کالاهای برقی رو هم باید جدی بگیریم. این برچسب‌ها در مدیریت مصرف برق به ما کمک می‌کنند. ابیابی و بهینه‌سازی تجهیزات هم یکی از کارهای اساسی در کاهش مصرف برقه. برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی، استفاده از وسایل هوشمند مدیریت انرژی رو هم فراموش نکنیم. اینکه در ساعات اوج مصرف هم به سراغ وسایل پرمصرف مثل اتو و لباسشویی نریم، از اون دست اقدامات اساسیه که هم مصرف برق رو کاهش میده و هم هزینه هامون رو.
رمز پیروزی، مدیریت مصرف.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. مثلا روشن کردن ماشین لباسشویی در حالی که مخزنش هنوز فضای زیادی برای لباسای چرک داره، هدر دادن آبه. موقع استفاده از ماشین لباسشویی تا جایی که مخزن و ظرفیت لباسشویی اجازه میده اونو پر از لباس کنه. اینجوری بین 3000 تا 7500 لیتر در سال توی مصرف آب خانواده صرفه‌جویی میشه. ساده مثل آب خوردن.
اگر جامعه اسلامی بتواند زنان را با الگوی اسلامی تربیت کند، آنگاه زن به مقام شامخ حقیقی خود نائل خواهد آمد. امام خامنه ای شهید رضوان الله تعالی علیه.
قل یا ربی زدنی علما.
مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام واحد خواهران در راستای گسترش علوم دینی و معارف اهل بیت علیه السلام و به منظور تربیت طلاب متخصص فرهیخته و کارآمد و بانوان مؤمن و اندیشمند با شعار عهد علمی با امام شهید در سطوح 2، 3 و 4 از بین علاقمندان به معارف اسلامی طلبه می‌پذیرد.
فبذا تسلب قل يا ربي زدني علما.
متقاضیان می‌توانند برای اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی www.pazirish.whc.ir مراجعه نمایند. مدرسه علمیه تخصصی حضرت عبدالعظیم علیه السلام.
دعوتید به ضیافتی از نور، هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالیان رهبر مجاهد و شهید در میان ماست، ما کلام خدا را واسطه می کنیم تا پیوندی ناگسستنی ببندیم با آرمانهایش.
قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می بینید که دل و جان شما نورانی می شود.
سهم شما از این پیمان آسمانی یک نیت پاک، یک صفحه تلاوت.
الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
برای اعلام همراهی و دریافت سهم معنوی، عدد 1 را به سرشماره 3014 ارسال کنید. هر پیامک گامی است به سوی تلاوت صفحه دیگر تا این ختم نورانی هدیه‌ای باشد به روح بلند آن شهید عزیز. پوگش سراسری ختم قرآن کریم.
صلی الله
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
یا حسین
یا در مسیر زائران و دلدادگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هر قدم روایتی از عشق است و هر خدمت توشهی برای ابدیت. امسال نیز موکب آستان مقدس مسجد جمکران با نام مع امام منصور در مسیر نورانی نجف تا کربلا، عمود 1090، افتخار میزبانی از عاشقان و زائران سید الشهدا علیه السلام را خواهد داشت.
ای عشق آتشین عشقای منو ببین.
شما نیز می توانید با نزورات و کمک های خیرخواهانی خود در ثواب عظیم خدمت به زائران اربعین حسینی سهیم باشید. جهت مشارکت در برپایی موکب با ارسال عدد 5 به سامانی پیامکی 3033 در این خدمت رسانی همراه ما باشید. موکب آستان مقدس مسجد جمکران مع امام منصور.
روبال فرشته ها دارن میان زائرا، نجف میشه مبدا و هدف میشه کربلا. روبال فرشته ها دارن میان زائرا، هدف میشه
مبدأ. شما همچنان شنونده رادیو معارف هستید. در ادامه روایت مستند تقدیمتون میشه.
بررسی و مطالعه اعتراض‌های مردم به حکومت‌های دیکتاتوری علاوه بر دیدگاه‌های تاریخی ارزش بسیاری برای جامعه شناسان و حتی روانشناسان داره. یکی از شاخصهایی که پژوهشگران درباره اون کنکاش می‌کنند، چگونگی رهبری مخالفان حکومت‌های دیکتاتوریه.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace.
این صدای گاندی بود، مهاتما گاندی، رهبر استقلال هند که سبب ساز آزادی مردم هندوستان از یوغ دیکتاتوری انگلیس‌ها شد.
The time for the healing of the wounds has come.
این صدای ماندلا بود، نلسون ماندلا، رهبر مردم آفریقای جنوبی که آزادی مردم اون سرزمین رو از یوغ آپارتاید و تبعیض نژادی سبب شد. اما مطالعه انقلاب اسلامی مردم ایران برای تمام پژوهشگران دنیا همیشه جالب بوده، چه از نگاه ماهیت و شکل انقلاب مردم و چه رهبرانمون. یادمون نره که گاندی بیشتر از به دست گرفتن رهبری مردم هند یه وکیل بوده و با همون انگلیس ها کار میکرده. یا حتی نلسون ماندلا که علاوه بر همکاریش پیش از به دست گرفتن مبارزات بارها و بارها و بارها شیوه مبارزه خودش رو تغییر میده. اما انقلاب ایران چیز دیگری بود. رهبران مخالف با نظام ستمشاهی هرگز و در هیچ مقطعی با رژیم همکاری نکردند و هیچ وقت هم شیوه مبارزه‌شون رو عوض نکردن. در دقایقی تلاش می‌کنیم تا از میان آواهای باقی مانده از رهبر شهیدمون دلیل این موضوع رو کشف کنیم. رهبر شهیدمون حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای در نوجوانی برای فراگیری بیشتر علم از مشهد به قم رفته و نزد علما و مراجع به نامی تلمذ کردند. در همین اثنا پدرشان مبتلا به بیماری چشم شدند و ماجرا طور دیگری رقم خورد.
نگاه میکنیم وقتی ایشون در دوران نوجوانی میان به قم برای ادامه تحصیل با برادرانشون، بعد از مدتی که ایشون عاشق درس بودن، همت زیادی به درس خوندن داشتن، از طرف پدرشون یک نامه ای میاد که یکی از شما بیاید به مشهد. چرا؟ چون پدر ایشون چشمانشون آب مروارید آورده بوده و دیگه حدوداً نمیدیده. وقتی که ایشون به برادرانشون میگن که شما حاضرید برید، اینها میگن نه، ما میخواییم در قم ادامه تحصیل داشته باشیم. آقا معظم رهبری به یکی از دوستانشون بیان میکنن موضوع را. ایشون میگه دعا درسته که حوزه قم خیلی بهتره، ولی آیا خداوندی که در قم میتواند به شما عنایتی بکنه برای آیندتون، در مشهد هم میتواند؟ رهبر معظم انقلاب فرمودن، گفتم بله. پاشدم رفتم تو حجره و ساکم رو آماده کردم و رفتم به سوی مشهد. یک سال هر روز صبح، ظهر، شب دست پدرم رو میگرفتم و میبردمشون مسجد، چون امام جماعت بودن و احکام رو بیان میکردن، استخاره میکردن. بعد از یک سال ایشون حاضر شدن که چشمانشون رو عمل بکنن. وقتی چشمانشون رو عمل کردن، چشمانشون خوب شد، من اومدم قم و برکات الهی بر من نازل شد.
پس از اتمام دروس در قم به مشهد برگشتن و در سال 1344 یعنی در سن 26 سالگی امام جماعت مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام در مشهد بودند، جایی که سرآغاز جرقه های زندگی مبارزاتی ایشون زده شد.
امام جماعت مسجدی بودم به نام مسجد امام حسن مجتبی که در نزدیک منزلمون بود و در یه خیابان نسبتاً خلوتی یا تا یه حدودی هم دور افتاده‌ای، خیلی هم دور افتاده نبود اما خیلی هم محل رفت آمد جمعیت نبود، اونجا نماز رو شروع کردم.
حسین فتاحی، شرکت کننده جلسات تفسیر قرآن مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام:
تو مشهد فضای مذهبی و جلساتی که جاذبه باشه برای دانشگاه یا مخصوصا دانشجوها و که بتونه جذب کنه نبود. تا مسجد امام حسن یواشاش که شنیدیم که اومدیم شرکت کردیم، بچه‌ها دیگه یواشاش میگن بریم مسجد تفسیر آقا.
سید مرتضی سادات فاطمی، پیشکسوت قرآنی و شرکت کننده جلسات تفسیر قرآن در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام:
مسجد امام حسن مجتبی اونجام یکی از پایگاه تبلیغی آقا بود.
با دو چرخه داشتم میآمدیم برای نمازشون مغرب و عشا به نماز آقا شرکت میکردیم. اونجا آقا شروع کردن به اصطلاح بین دو تا نماز اون سورهای کوچیکی که میخوندن ترجمه میکردن. وای میسادن وسط نماز مغرب که تموم میشد، وسط وای میسادن مثلا راجع حالا قل هو الله انزل، سورهای کوچیکشون میگه حالا 5 دقیقه.
محمد آصفی، شرکت کننده جلسات تفسیر قرآن مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام:
این مسجد مملو و جمعیت بود، عمدتاً هم جوونا بودن، دانشجوها بودن، طلبه ها بودن و تعدادی از بازاری ها بودن.
بعد دیدیم اینجوری نمیشه. من با بچه های محل اونجا صحبت کردیم، همون دوره قرآنی که داشتیم، یه تریبون به اصطلاح یکی از این مبلسازای مشهد معروف بود به ما هدیه کرده بود، تریبون مثلا سخنرانی که الان تو مجامع هست. رفتیم به آقا بیگه آشنا شدیم در قیان با حضرت آقا، گفتیم خب اجازه میدین ما تریبونی بیاریم اینجا، مثلا اینجا از یه منبر بیاد بیرون آکادمیک بشه، به قول ما رو بیتم جنبه دانشگاهی بگیریش. من هم اجازه دارم تریبون برداشتیم آوردیم بیه پشت تریبون صحبت میکردیم.
من که رفتم اونجا به مردم شب اول که نماز خوندیم، پاشدم دو سه شب که گذشته بود پاشدم رو کردم به مردم، گفتم که با این چند شبی که ما با هم دور هم جمع شدیم، یک حقی شما برگردن من پیدا کردید، یک حقی من برگردن شما پیدا کردم. حق شما برگردن من اینه که من یه قدر براتون حرف بزنم، یه حدیثی چیزی براتون بخونم که شما گوش کنید. حق منم برگردن شما اینه که شما اون حرفای منو گوش کنید و یاد بگیرید. من حق خودم رو عمل میکنم، شما هم حاضرید حق خودتون ادا کنید؟ خیلی خوششون آمد و گفتن آره.
مرحوم حاج علی آقای شمقدری، ایشون مأموریت داشتن که آیاتی که قرار بود در بین دو نماز توسط از آقا توضیح داده بشه در منزل روی برگاهای با یک اندازه خاص کف دستی در حد زیادی از صبح تا بعد از ظهر ایشون با خط خودشون می نوشتن. حضرت آقا سجده آخرشون طولانی می کردن و ما چون نوجوان بودیم و به قول معروف ریزه پیزه بودیم، سریع این برگاهایی که نوشته بودن اینا رو به سرعت ما در مقابل سجاده نمازگزارا قرار میدادیم و وقتی سر از سجده برمی داشتن می دیدن که جلوشون یک برگه که مزین به آیات قرآن هست و حتی ساباکی هم به اصطلاح براشون مشکل پیدا کردن چطور شد این اتفاق افتاد، یعنی در یک چشم به هم زدن این اتفاق افتاد و متوجه نشدن که کی اینا رو توضیح کرد.
حسین فتاحی،
روال جلسه می جلسه تقریبا دانشجو پسند بود، به این شکل که ایشون تفسیری که میگفتن هفته بعد که مثلا حالا شب جمعه بس تفسیر میگفتن، هفته بعد هر کسی مثلا نوبتی میامد 10 دقیقه اون تفسیر رو بیان میکرد.
امیرالله شمقدری برگزار کننده جلسات تفسیر قرآن در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام.
آها، متناسب با قالب جمعیتی اونجا صحبت ها رو تنظیم میکردن و جالب بود دانشگاهی برداشت خودش رو داشت و بازاری و افراد عموم جامعه هم برداشت خودشون به اینها یادداشت میکردن.
شبای جمعهشون مرامشون بود که سوره جمعه رو مثلا بخونن تو نمازشون با همون لحن و صوتی که الان هم میخونن، اون من صوتشون تو گوشم هست و ایشون شروع کردن سوره جمعه رو به تفسیر کردن که الان من یادداشته که الان اونجا دارم مال همون زمانی که استرابیشون تفسیر سوره جمعه رو میگفتن، الان من یادداشت اینجا دارم که اینا مال شب جمعه 26/5/52 که ایشون مثلا شروع کردن به سوره جمعه رو تفسیر کردن که من خب اونجا کاغذم جرئت نمیگم دفتر دستک ببریم نکنه ساواکی کسی بگیره دیگه، اینا یه کاغذ یادداشت تو جیبام بود مثلا همون رو همونا مینوشتم دیگه، من تون مینوشتم یادداشت میکردم که الان این جمعه 2/6 مثلا هر شب جمعه ایشون مفصل راجع به سوره جمعه که آیاتش هست میخوندن.
محمد آصفی
تلواقع حلقه اولیه مبارزات پیرامون مقام معظم رهبری همینجاها شکل گرفت.
جو اینجوری درست، یعنی جو دو طرفه که الان شما کم تو کشور دارین، هنوزم که الان اگر بحث بکنین که یعنی کسی که سخنران هست به هر حال اجازه بده که مثلا حرفاشو چیکار کنن، نقد کنن، حرفاش بیان بشه مجدد، یک طرفه از الان به این سمبولیک شده بود برای ما، یعنی برای دانشجوی فضا شد که بتونن خودشونو بیان کنن، هم مطالعه کنن این تفسیر در طول هفته، هم بیان به نقد بذارن حرفاشونو.
احادیث و آیات بیشتر آیات کاربردی در مسیر مبارزه بود، یعنی غیر مستقیم با بیان اهل البیت و آیات قرآنی موضوع مبارزه به مخاطبین و عموم جامعه و نسل جوان منتقل شد.
پیش از شروع لازم به توضیحه، صداهایی که در این مستند میشنوید مربوط به جمع‌آوری اولین سخنرانی‌های رهبر شهیدمان از حدود 60 سال قبل.
رحم خدا را، رحمت پروردگار را رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن میدونید. آیه قرآن به عکس میگه عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا اون وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند، خدا اون وقتی به مردمی رحم می کند که او را اطاعت کنند، تکالیف خود را انجام بدن. 700 میلیون مسلمان بنشینند به انتظار ابر رحمت پروردگاری که بر سرشون ببارد و نخلاها رو باز کنند تا دزدان ناموس و غارتگران دین بیان همه چیزشون رو ببرن به امید رحمت خدا بنشینم. پس بگو بنشینم. حالا
حسین فتاحی
یه فضای اینجوری تو مشهد درست شده بود، یعنی این مسجد امام حسن و این پایگاه یه وقت شکل گرفت دیگه، یه وقت طوری بود که دیگه جمعیت جای نشستن نبود، یعنی مسجد الان فضاش اگه تشریف ببرید فضا کوچیکیست. اون سال خیلی جمعیت بالایی بود، خوردیم به ماه رمضان، یعنی سال 53 احتمالا ماه مبارک. بعد ایشون که شروع کردن جا نبود، پشت مسجد یک گاراژی بود، بعد ناچارن دیوار گاراژ خراب کردن، صف جماعت نماز جماعت رفتم تو گاراژ، اصلا راست نبود که نماز فطر خونده بشه.
در طول مدت خیلی کمی این مسجد کوچولو پر شد به طوری که جا تنگ شد و همون حاجی همسایه مسجد همت کرد و از عقب مسجد مقدار رو اضافه کرد و مسجد شد بزرگتر و در مدت شاید 2-3 ماه آوازه این مسجد در مشهد به خصوص در میان جوانها پیچید.
سید مرتضی سادات فاطمی
آقام نه ضبط و خوب مناسب چی کنم که میخوام نوار ضبط کنیم، یه ماه مبارک میخوام تفسیر قرآن میگیم ضبط کنیم.
بالیپور مسئول هماهنگی برگزاری جلسات تفسیر قرآن در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام
ضبط مستقیم خود صحبت آجا به عهده من گذاشته شد. طبقه بالای مسجد یک اتاق کوچکی بود که اونجا از خود بلنگو به حساب سیم بوق بلنگوی آمپلیفای دو تا سیم کشیده بوده که مستقیم به ضبط رس بشه که میکروفون نخواد بذاریم جلو حاج آقای که بفهمن داره ضبط میشه. اونجا ضبط کنیم یک ماه کامل رو
و دو تا آخر ماه رمضان اگر خیلی از آیات قرآن رو موفق بشم برای شما ترجمه کنم و معنا بکنم، مثلا فرض کنید 50 آیه رو معنا میکنم، سعی کنید شما با قرآن آشنا بشید، خودتون با این گنج بی‌پایان و دریای بی‌کران خودتون رو نزدیک کنید.
ساواک که دائما به دنبال مدرکی برای دستگیری و پیگرد رهبر شهیدمون بود، جلسات ایشون رو به دقت پیگیری میکرد و نکاتی رو که حکایت از دید سیاسی ایشون داشت ثبت و ضبط میکرد.
نکات جدید و به روز بیان میشد و برای ما جاذبه داشت، مخصوصا که خب برای جو سیاسی اون زمان هم دانشگاه مختلف بود، خب جریان چپ اونجا حزب توده قوی بود، جریان مسلحانه به اصطلاح که جنگ چریکی شروع کرده بودن مثل مجاهدین یا فدایان خلق، اینا اونا هم جاذبه داشت برای خودشون، تو یه سری جذب شده بودن.
قبلا آقا آیات رو منتخب اینها رو میدادن پولیکوپی میشد، میدادن دست افراد، توضیح میشد.
ضمن این که من آیات رو میخونم، خواهش میکنم که این برقه ها نگاه کنید، هم به ترجمه ها در از دیده برمایید و هم خود آیات رو تصحیح کنید. امروز خیلی بد خورده.
امیرالله شمقدری:
بیشتر نسل جوان اونجا دیده می شدن. البته مخاطبین اون مسجد عموم جامعه بودن، عموم مردم بودن. شهید برونسی هم می اومد، افرادی بازاری مثل پدر ما، عموی ما هم می اومدن، افراد محلی هم می اومدن.
حتی یادمه که اون مثلا از اواسط ماه مبارک دیگه اینقدر جمعیت زیاد می شد، حسیر پن میکردن توی پیاده رو، پیاده رو هم بعد وقتا پر میشد دیگه، فکر میکنم شبای احیا بود و اینها دیگه، اصلا اون وسط خیابون هم راه بند میامد، واقعا حسیر پن میکرد. دانشجو اینام خیلی زیاد میامد، جوون دانشجو.
بنده در مشهد جلسه داشتم بین دو نماز، یعنی نماز مغرب عشا، میایستادم پای تخته بقدر 20 دقیقه مثلا نیم ساعتی صحبت میکردم، مستمع این هم 90% دانشجو جوان بودن، جوان هم غالبا دانشجو و بعضا مثلا دبیرستانی. یه شب مرحوم شهید باهنر رحمت الله علیه مشهد بود، با من آمد مسجد ما، وضعیت رو که دید شکر زده شد. یعنی برای یک روحانی روشنفکر مرتبط با جوانهایی مثل آقای باهنر که خودش هم دانشگاهی بود و دورهای دانشگاهی رو دیده بود و محیطای دانشجو رو میشناخت و از فعالیتهای مذهبی به روز و متجددانه هم مطلع بود، جمع شدن حدود مثلا 300 نفر یا 350 تا جوان که شاید از این 350 تا مثلا 200 تاش دانشجو بودن فرزن، ایشون تعجب زده شده بود 200 دانشجو یه جا مثلا جمع بشن یه روحانی براشون صحبت کنه.
و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون. وقتی ما به این رژیم و سردمدارانش خطاب میکنیم، میگوییم اینقدر تباهی و فساد نکنید، اینقدر حرس و نسل رو نابود نکنید، این انرژی های پنهانی رو چه انرژی های انسانی و چه طبیعی اینقدر به فساد و تباهی مکشانید. اونها در جواب ما میگن قالوا انما نحن مصلحون، ما اصلاحات کردیم. قرآن مشت محکمی بر دهان این یاوه گویان میکوبد، یاد الا انهم هم المفسدون، فسادانگیز خود اونها هستند.
ایشون در جلسات تفسیر قرآن زمانی درباره ویژگی‌های قوم یهود سخنرانی کردند که اوج فعالیت‌های چریکی فلسطینی‌ها شکل گرفته بود و همین مسئله حساسیت بیش از پیش ساواک رو درباره ایشون برانگیخت.
اون کسی که دست روی دست می‌گذارد در مقابل تکلیف‌ها و تعهدها و مسئولیت‌ها، به جای این که نیروی خود را مسئول بداند، معجزه خدایی را مسئول فرض می کند، این چنین آدمی باید بداند که قرآن این عمل رو رد کرده است به صورت مشت محکمی بر دهان بنی اسرائیل، که به موسی گفتن اذهب انت و ربک و قاتلا انا هنا قاعدون. این روش روش بنی اسرائیل مطرود ملعون دور از جاده انسانیت محروم از نزائز دین و ایمان
نامه های تهدیدآمیز ساواک یکی پس از دیگری می رسید. 27 خرداد 1352 نامه محرمانه با این محتوا که به سید علی خامنه ای تفهیم کنید که ادامه جلسات به صلاح او و به صلاح کشور نیست.
با این شخص خیلی شدید صحبت شود. اتفاقاتی که در محل درس او افتاده به طور خلاصه و مبهم به او گفته شود. اتمام حجت کنند که در صورت اداره شدن مدرسه به این نحو مدرسه بسته خواهد شد.
رسیدیم به یک بخشی از قرآن که راجع به قضایای بنی اسرائیل بود. خب راجع به بنی اسرائیل قهرا تفسیر قرآن میگفتیم دیگه. این مقدار راجع به بنی اسرائیل صحبت کردیم. راجع به یهود. بعد از مدت کمی من رو بازداشت کردن، نه به این بهانه البته، به جهت دیگری، به عنوان دیگری بازداشت کردن. در زندان جزء بازجویی‌هایی که از من می‌کردن این بود که شما علیه اسرائیل و علیه یهود حرف زدید. یعنی کسی اگر آیه قرآن رو که راجع به بنی اسرائیل اونجا حرف زده شده بود تفسیر میکرد و درباره او حرف میزد، بعد باید جواب میداد که چرا این آیه قرآن حرف زد، مطرح کرده این حرفا رو زده و چرا راجع به بنی اسرائیل بدگویی کرده.
محمد آصفی:
خب تبعات رو بعد میدیدیم که حالا دستگیریایی که گاهن اتفاق میفتاد بعد از برنامه فلواقع ترجمه و تفسیر قرآن این مسجد امام حسن مشتبه، خب نشوندنده بود که بالاخره عوامل رژیم ساواکی ها اینجا داخل مسجد بیرون مسجد هستن. خب در حاشیه این برنامه ترجمه و تفسیر قرآن هم خب اتفاقات می افتاد، اطلاعیه حضرت امام رد و بدل می شد، کتاب هایی رد و بدل می شد که اینها دور از چشم ساواکی ها نبود.
سید مرتضی سادات فاطمی:
و تو اون جلساتی هم که آقا نماز و تفسیر و اینها داشتن که شلوغ بود در حدی که خب خیلی از شبکه جمعیت زیاد می آمد، خب قطعا در بینشون افراد مختلفی از گزارشگری ساواک می آمدن که گزارش می کردن.
والیپور:
آیات رو انتخاب می کردن که به صاحب رژیم سابق گوشه داشتی که مطالبی رو میگفتن که خب اونا دوست نداشتن مردم اینا رو بفهمن، چشم گوششون به قول معروف باز بشه.
با این همه روحانی جوان مسجد امام حسن مشتبه علیه السلام رهبر شهیدمون پیر مبارزه بود و به خوبی میدانست جلسات رو چگونه ادامه بده که گرفتار عوامل ساواک نشه.
به طور مداوم برای آقا محدودیت ایجاد میکردن. در یک دوره گفته بودن که خب شما ممنوع المنبری. آقا هم وای میستادن صحبت میکردن، میگفتن من منبر نمیرم، وایستاده صحبت میکردن. بعدش گفته بودن نه اصلا حق نداری صحبت کنی. بعد آقا میامدن میشستن مثلا به ما اشاره میکردن یک جوری که از من سوال کنین من یک توضیح بدم در رابطه با آیات قرآن. بالاخره کار خودشون آقا میکردن.
به نظر بسیاری از پژوهشگران باورهای مذهبی و عمل واقعی به فرامین قرآن کریم سبب شده بود که حضرت امام و رهبر شهیدمون مبارزاتشون رو علیه رژیم پهلوی آغاز و مردم یک کشور رو با خودشون یک پارچه همراه کنن. موضوعاتی که در تاریخ هیچ یک از اعتراضهای مردم به حکومتهای دیکتاتوری در هیچ کجای دنیا وجود نداره.
بله عزیزان، روایت مستند رو هم شنیدید، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. و یاد میکنیم از رهبر شهیدمون که سالهای سال برای کشور عزیزمون ایران زحمت کشید و در راه انقلاب و اسلام هم به فیض عظمای شهادت رسید. این نکته هم یادآوری بکنم که مراسم گرامی داشت قائد امت حضرت آیت الله العظما شهید سید علی حسینی خامنه ای از سوی نهادهای بین‌المللی امروز هم برگزار خواهد شد. در قم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، شبستان امام خمینی قدس سره شریف، بعد از نماز عشاء انشاءالله که بتونید در این مراسم هم شرکت بفرمایید. برنامه‌های این نوبت رو ادامه میدیم با بربال سخن و شنیدن سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین میر باقری با موضوع امنیت و هدایت.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیلی